أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روز مبارك 13 آبان رو گرامی می‌داریم. این ایام از چند جهت یادآور مسائل مهم هست. جهت اول عبارت از مجاهده و ایثار و از خودگذشتگی و تعهد و مسئولیت شناسی عزیزانی که در این راه اقدام کردند، هزینه کردند برای نصرت اسلام و اعلاء کلمه حق و مبارزه با ظالمین و ظلم. این ایام یادآور این چنین مجاهدت هاست و همچنین یادآور طرف مقابل هست که برای متامع دنیوی و زودگذر خود دست به جنایت زدن، ظلم کردن، خونهای پاکی رو ریختن. این هم یادآور این رذالت هاست. و از جهت سوم یادآور این هست که خدای متعال به وعده های حق خودش وفادار است و اگر فرموده است ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون رو عملی می سازد. البته به حسب حکم بالغه خودش و اینکه دار داره امتحان هست، ممکن است که زود و دیر داشته باشه اون نصرت نهایی حق تعالی. ولکن لا یخلف الله وعده. علی ای حال، نشان دهنده این ایام، به یاد آورنده این است که خدای متعال کسانی رو که نصرت میکنن دین او رو و راه حق را پیروز خواهد فرمود و یاری خواهد فرمود. این مسئله‌ای که امروز هم ما می‌بینیم در جهان اسلام محقق هست، اعدای اسلام، صهیونیست‌ها و ظالمین و کسانی که با زور سرنیزه و ظلم و عداوت و اینها مسلط شدن بر سرزمین‌های مسلمین و مسلمان‌ها و این جور قساوت به خرج میدن، اما در این حال می‌بینیم که عزیزانی سینه سپر می‌کنن، دفاع می‌کنن از اسلام، از حق. امیدواریم که همونطور که دیروز سید بزرگوار فرمودند، ان شاء الله نصرت خدای متعال شامل بشود و به زودی ان شاء الله این کشور مسلمین فلسطین ان شاء الله آزاد بشود و ان شاء الله همه شیعیان و موالیان و مسلمین ان شاء الله در مسجد الاقصا ان شاء الله مشرف بشوند و سجده شکر در درگاه حق تعالی ان شاء الله به جای بیاورند. خدای متعال به همه ما ان شاء الله توفیق خدمت خالصانه به اسلام عزیز و عنایت فرماید. خب امروز هم که به شکرانه عنایت های حق تعالی راهپیمایی هست، تجمع هست، ان شاء الله بحث رو زودتر خاتمه میدیم که انشاءالله عزیزان توفیق شرکت در اون مراسم رو هم داشته باشن. حوزه علمیه چون امروز تعطیل نبود، تعطیل رسمی نشده بود، بالاخره برای اینکه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو مشرف شدیم خدمت عزیزان. انشاءالله یه مقداری زودتر بحث و خاتمه میدیم که بتوانیم در اون مراسم هم انشاءالله شرکت داشته باشیم. خب قول چهارم در مسئله این بود که این اصیلی که معامله رو انشاء کرده است او باید انتظار بکشه، ولو اون مالک مجیز مماطله میکند و موقف خودش رو روشن نمیکند، نه رد میکنه و نه امضا میکنه، در اینجا این اصیل نمیتواند معامله رو به هم بزنه و اعمال خیار و فسق کنه و نمیتواند او رو اجبار کند، بلکه باید صبر کند. ولیه ایست که بر او نازل شده، اونم در جایی هم که عالم بوده است، این ولیه به اقدام خودش برش دامنگیرش شده، میدانسته که این فضوله که داره برای دیگری میخرد، در این حال اقدام کرده برای به معامله. اگر قائل شدیم به این که در این موارد وفاء به این عقد لازم است، ما باید وفاداری کنه، ولی این که این مشاکل و مشاق رو هم داشته باشه. نظیر اونچه که در باب نکاح وارد شده، روایات متعدد در باب نکاح هست که اگر مرعی ازدواج کرد و بعض موارد فسخ در حقیقت وجود داشت، اما چون میدونید شرایط اون فسخ خیلی شرایط خاصیه که حالا مثلا یک بار اونم چقدر دیگه هم به هم زدن اون ازدواج رو نداره. بعد امام علیه السلام در اونجا بسبب بعض روایات فرمودن که این بلیه ایست که به اون مبتلا شده، مثل اینکه کسی معاذ الله سرطان بگیره یا یه بیماری مشکل دیگری بگیره، چطور اونجا باید صبر بکنن، اینجا هم باید صبر بکنن، این مرعه باید صبر. اینجا هم حالا این بالاخره خودش این معامله رو انجام داده و حالا اون هم مماطله میکنه، این چاره جز صبر نداره. این ذهب الیه سید الخوی قدس سره و بزرگانی از اصحاب. دلیل این مسئله هم این است که خب ما دلیلی برای فسخ در اینجا نداریم، به خصوص الان مستر کسانی که لازرر رو هم حکم تکلیفی میدونن و حالا یا بالاخره شرعی یا به اصل شریعت یا حکم سلطانی باشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از باب سلطنت خودشون و ولایت خودشون فرموده باشن. بنابراین این لزوم برداشته نمیشه، این وجوب وفا برداشته نمیشود، حتی اگر بگیم لا ضرر اخبار و حکومت داره بر اطلاقات و عمومات ادله دیگر، اینجا چون در موردی که خودش اقدام کرده است ادله لا ضرر از اونجا انصراف داره، چون شاره که اینجا ضرر نرسنده، خودش اقدام به این ضرر کرده، پس بنابراین دلیل لا ضرر نمیگه. از اون طرف اجبار به این که یا معامله رو رد کن یا قبول کن، این هم محقق خویی میفرمان که دلیلی بر این جهت نداریم. هر کسی آزاد، اجازه کردن در حقیقت یعنی معامله نمودن. این معامل تا در معاملات دیگه باید بیاد انشاء کند، اینجا یعنی انشاء خود اون معامله رو انجام بده، اینجا انشاء معامله رو فضول و اصیل با هم انجام دادن. این برای اینکه اون معامله بهش مرتبط بشود و مال او بشود، باید بگه عجزت و انفذت و امضیت. و خب مگر کسی میتونه کسی رو وادار بکنه که بیا فرش خانتو بفروش یا معامله رو انجام بده؟ ما دلیل بر این جهت نداریم. پس بنابراین هیچ کدام از این دو مطلب، نه خیار نه فرض، هیچ کدام دلیل نداره، بنابراین باید صبر کنه. عبارت تنقیح این چنین است: اما الاجبار فلا دلیل علی جواز الاجبار لما عرفت ان الاجازت لیست الا عبارتا عن البيع و ای قاعدت تقتضی اجبار احد علی ان یبیع ماله او یلتزم به عدم بیعه از لهو ان یجیب و انی لا التزم به هازا ولا بذار لان المالک مسلطن علی مالهی لا محاله و اما الخیار فلانه مقدمون که خودش این کار رو انجام داده مضافن الی انهو مضاف الی ان الضرر حاصل ابتع کثیرا او قلیلا. خب در لا ضررش هم میفرمایند که اولا اقدام کرده خودش، حالا اونجایی هم که اقدام نکرده باشه بالاخره ابتاع و مماطله کردن اثری نداره، این بالاخره ولو اینکه چند در بوده بالاخره در این چند دقیقه هم داره ضرر میکنه دیگه. پس شما باید بگید که حتی در غیر مماطله هم میتواند فسخ کنه و حال اینکه این قابل التزام نیست. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش محقق خویی در تنقیح. خب این بیان به حسب ظاهرش خالی از مناقشه نیست، چون اینکه ایشون فرمودن که فلا دلیل علی جواز الاجبار، چون که اجازه بیعه و ما کجا میتونیم افراد رو بر بیع اجبار کنیم؟ خب دلش خواست انجام میده دلش خواست انجام نمیده، کسی رو که نمیشه بر بیع دارش یا ماشینش یا چیز دیگرش اجبار کرد. خب این بیان درسته، نمیتونیم به حسب حکم اولی و به ذات اجبار کرد، اما اینجا در صحبت در اینه که این داره اضرار به اون وارد میکنه و داره اون متضرر میشود. خب به خاطر اینکه او داره متضرر میشود و شارع فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بنابراین در اینجا ممکنه کسی بگوید که خب این داره ضرر میرسانه به او و این اضرار حرامه، از این جهت میتونه اون رو اجبار که بگه حقش چیه؟ حقش اینه که مسلطه، میتونه انجام بده میتونه ترک کنه، حقش اینه دیگه. بله میگه هیچ کدومش نمیخوام بکنم. اجبار دیگه همینه دیگه، میتونی بفروشی، میتونی بخری، میتونی نه، حالا اجبارش کنیم یا بخر یا رد کن. حالت سوم که نه رد کنی نه بخری یا بفروشی نمیشه. خب چرا نمیشه؟ این اینجا که فرموده انسان مسلط است، خاص انجام میده خاص انجام نمیده، این فی نفسه درسته، اما در جایی که اعمال این سلطنت موجب اضرار به دیگری میشود، آیا در اینجا هم اینجوره؟ این خب دلیل میخواد، لا دلیله اینجا باید اون ادله رو جواب داد. کسی که میگوید اضرار به دیگری حرام است، خب میشه اجبارش کنه. بله سلطنت سلطنت بر خودشه، میتونه رد کنه، میتونه قبول کنه که هیچ کدوم انجام نده. الان شما سلطنت دارید، میتونید اینجا بشینید، میتونید اونجا بشینید، میتونید اینجا برید، سلطنت دیگه سنبه این سلطنت. پس بنابراین این درسته که فی نفسه، ولی اینجا صحبت سر اینه که این شخص با این کارش داره به دیگری ضرر وارد میکنه، او متضرر میشه. آیا در اینجا هم حکم شرع اینه که تو سلطنت داری یا باید انتخاب بکنی. بله من نمیخوام بگم که حالا در صورت که اقدام نمیدونسته جاهل بوده، درست؟ در صورت که جاهل بوده اونجا که روشنه، حتی اینجا هم که اقدام کرده به امید این که انشاءالله قبول میکنه این کار میکنه، ولی حالا نشده، حالا داره او ضرر میکنه. پس اینجا به این مقدار ما نمیتونیم بسنده بکنیم. من یعنی که اون حرفای بزنیم که قبلا میزدیم که ما دلیلی بر حرمت اضرار مطلقا نداریم که در همه فروض همه جا اضرار به دیگری حرام باشه، اینو نداره. پس بنابراین به این که این یه بیع است، انسان در بیع متاع خودش آزاده، میتونه بفروشه میتونه نفروشه، بنابراین لا معنا لاجبارهی، این به این مقدار بیان نمیشه بسنده کرد، بلکه باید اضافه کرد بر این مسئله که بله اجبار نمیتواند بکند، چون در اینجا حرمت اینجور اضرارها به خصوص در مواردی که اون اصیل اطلاع داشته که این فضولیه و دلیلی نیست که حالا یک کسی همینجوری دنگش گرفت آمد خانه شخصی رو فروخت و فضولتن برای یه شخصی اون پول اون رو هم گرفت، بگیم اون کسی که پول داده چون اصیله و اون دیگه فضولی نبوده، این باید هم تو صحب بکنه، هر چقدر پول کشید باید صحب بکنه. خب بله میخواست نکنه این کار، باید دارد اطراف قضیه جوانب قضیه رو ملاحظه کنه، توجه بهش بکنه، حالا چرا این کار رو کردیم؟ پس بنابراین این که بگیم اجبار نمیتواند بکند، درسته قبول داریم اجبار نمیتواند بکند، اما نه به این دلیل، به این مقدار دلیلی که در تنقیح بیان شده است. این احتیاج به زمینه و تکمیل داره. و اما این که این قسمت که فرمودن که چون مقدم بوده است، این قبوله، اما اونجا که مقدم نبوده چی؟ این قسمت رو نمیتونه این بیان ترمیم بکنه. اما این بیان که بفرمایند چه ابطاء باشه و مماطله باشه چه مماطله نباشه، بالاخره این داره ضرر میکنه ولو به چند دقیقه. جواب اینم این است که در صورتی که مماطله نباشه به یه مقدار اندک، عرفاً صدق ضرر این نمیکنه. پس بنابراین مدعای اون چه که در تنقیح پیامبر فرمودن مدعا رو قبول داریم و نیاز داره که دلیلی که در اونجا اقامه شده است اون دلیل ترمیم بشه و اصلاح بشه. و اما قول پنجم، در قول پنجم که حضرت امام قدس سره فرموده بودن، این است که این اصیل خودش کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه فسق کنه، نمیتونه اجبار کنه به شخصه، بلکه اینجا میتونه مراجعه به حاکم بکنه، همون جوری که انصاری در اون مسئله سمرت ابن جندب مراجعه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد. اینجا وقتی که میبینه اون نه رد میکنه نه قبول میکنه و این داره ضرر میبینه، باید مراجعه به حاکم بکنه. حاکم وقتی بهش مراجعه شد، اون مماطل را و اون مالک مجیز را الزام میکنه که بالاخره یه طرف را انتخاب بکنه. اگر نه انتخاب نکرد، اون وقت خود حاکم میتواند یا اجازه کند اگر صلاح میبینه که این معامله انجام بگیره، یا حاکم رد بکنه. بنابراین خود اون اصیل به نفسهی نه میتواند فسق کند و نمیتواند اجبار کند. امام قدس سر رو استدلالی که فرمودن این است که خب ما به نظر بلا مسلکنا که لا ضرر رو حکم سلطانی میدانیم، او و نهی است، او اینجا رو شامل نمیشه. سوال ما این است که خب حکم سلطانی، آیا این حکم سلطانی مخصوص همون زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا این حکم سلطانی مال همیشه زمان هاست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ولی امت الی یوم القیامه این حکم سلطانی رو فرموده. حالا که این حکم سلطانی رو فرموده، پس این مماطل داره مخالفت با حکم سلطانی میکنه، یعنی داره ضرر میزنه به دیگری. وقتی داره ضرر به دیگری میزنه، خب همگان حتی هم دیگران میتونن از باب نهی از منکر اونو اجبار کنن به اینکه دست از این بردارن، اجبارهایی که به ضرب و شد به ضرب و اینا نینجامه. حاکم میتواند با تعذیر و ضرب و اینا هم اون رو وادار کنه، ولیکن هم اصیل هم دیگران حتی هر کی مطلع از این شده و میتواند اون رو وادار کنه با نهی از منکر به اینکه این دست از این اضرار بردار، به اینکه یا رد کن یا قبول کن دیگه. یعنی این قسمت که فقط نهی سلطانی باشه، مگر اینکه جواب بفرمایند به اینکه از سیره و امثال ذلک سیره متشرعه و اینکه لوکان لبان روشن میشه این مقدار اضرارها مورد نهی نبوده، اینجور موارد که حالا دیگری اومده یک کاری کرده یا کسی رو در مخمصه انداخته، یا اصیلی اومده یه معامله فضولی انجام داده، یعنی یه چیز رو فروخته به فضول، حالا این طرف آخر تو مخمصه بیفته که یا باید اجازه کنه یا باید رد بکنه. معلوم نیست این لازراره و لازراره این موارد رو هم بگیره، مگر تشکیک کنیم در این که دلیل حرمت ضرر حالا چه اصلی باشه چه سلطانی باشه این موارد رو بگیره. ولی این سوال مطرحه که این از باب نهی از منکر میتواند این کار بکنه. پس این که بگیم ابتداعاً این شخص در این موارد باید مراجعه به حاکم بکند و حاکم عهد الامرین رو میتواند انجام بدهد، انقلت که این ضرر از ناحیه حکم شارع داره پیدا میشود که فرموده است که اوفو بالعقود، و اصیل میفرمایند که اوفو بالعقود. پس بنابراین در واقع اونی که منشأ ضرر شده به اصیل این حکم شرع است، و وقتی حکم شرع شد بنابراین آقای حاکم در اینجا چه میتواند بکنه؟ جواب این است که بله حکم شرع همین است، فرضاً چون ما خدا امام هم قبول ندارن که حکم شرع در این موارد عفو بلغوده، این بحث فرضیه دیگه. یعنی اگر گفتیم که عفو بالعقود این صورت رو هم میگیرد، اما شارع به ادله قضا و تظلم خواهی اجازه داده که افراد به حاکم مراجعه کنند. وقتی به حاکم مراجعه کرد، حاکم برای فیصله دادن ابتداءً خود اون شخص رو وادار میکنه که احد الطرفین رو انتخاب بکنه تا اون ضرر برطرف بشه. اگر نشود اون وقت در این موارد جاره به حاکم اجازه داده که تو فیصله بده این دعوا رو، به این که محاسبه کن ببین کدوم طرف مصلحت هست، اگر رد مصلحت رد و اگر امضا مصلحت امضا. خب بله بعد الاجازه چرا میگیره؟ بنابراین که میگیره داریم این حرفا رو میزنیم اصلا که او باید وفا بکنه، اصیل باید وفا بکنه. خب این بحث دیگه در همین جا خاتمه میدیم، چون همونطور که قبلا عرض کردیم یه بحث فرضیه، و الا هم حضرت امام هم محبب خویی هم خیلی از بزرگان قبلا عرض کردیم نه، ادله عفو بالعقود به اصیل نمیگوید همین که تو انشاء عقد کردی باید پایبند به او باشی، بلکه وقتی باید پایبند باشه که قبول اون طرف هم ضمیمه بشه، اون وقت است که عفو بالعقود. و الا عقد نیمه کاره که هنوز قبول بشه ملحق نشده است، مورد ادله نیستش. بنابراین این مسئله فرضی بود، منتها چون یه جهاتی درش بود که موجب بصیرت میشد برای موارد دیگر فقه مطرح کردیم. انشاءالله از جلسه بعد تنبیه هفتم که آخرین تنبیه مطرح خواهیم کرد.